آل محمد تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی شد، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. اما در ایستگاه آخر بخش سوم برنامه های رادیو معارف، برنامه تفسیری بر کرانه نور رو با هم خواهیم شنید از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی، تفسیر آیات 92 و 93 سوره مبارکه نساء. صبح شما بخیر.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رغبة مؤمنة بدية مسلمة إلى أهله إلا أن يستبدغوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمنة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يغسل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و اعد له عذابا عظیما. به مناسبت بحثی که درباره قتال با کفار و قتل کافر حربی و مانند اون به میان آمد، حکم قتل مؤمن رو هم مطرح فرمود. در این دعایه حکم قتل عمد و غیر عمد مشخص شد. قتل یا عمد است یا شبه عمد است یا خطأ محض. اگر قاتل با سلاح کشنده که هم در فعلش اشتباه نکرد و هم در قصدش اشتباه نکرد کسی را کشت، که می شود قتل عمد، و اگر در فعل اشتباه نکرد ولی در قصد اشتباه کرد می شود شبه عمد، و اگر هم در فعل اشتباه کرد و هم در قصد اشتباه کرد می شود خطأ محض. قتل عمد آن است که به قصد کشتن با یک ابزار کشنده کسی را بکشد، حالا یا با شمشیر یا به وسیله سم و مانند آن، یا بلا واسطه یا مال واسطه، این قتل عمد است. قتل شبه عمد آن است که کسی را به قصد تعذیب بزند ولی اتفاقا او بمیرد، میشه شبه عمد، که قصد فعل دارد ولی قصد قتل ندارد. خطأ محض آن است که نسبت به این شی یا شخص معین اصلا قصد فعل نداشت، مثل همون مثال معروف که کسی به قصد شکار تیر رها کرد به یک آبری زد، یعنی یک آبری را به قصد شکار زد که اصلا قصد زدن او را نداشت به عنوان یک شخص. حکم قتل عمد را این چنین بیان کردن: اولا حرمت شرعی دارد، ثانیا قصاص است، و ثالثا کفاره جمع، یعنی قاتل عمد باید کفاره جمع بپردازد و خود را هم تسلیم اولیای مقتول کند. اولیای مقتول یا او را قصاص میکنن یا حاضرن از او دیه بگیرن. حکم قتل عمد دیه نیست، لذا اگر اولیای مقتول دیه خواستن، قاتل میتواند خود را تسلیم اولیای مقتول کند، بگوید مرا اعدام کنید، من دیه نمیدهم. حکم اصلی قتل عمد قصاص است. دیه بر اساس توافق بین قاتل و اولیای مقتول است، لذا گاهی به مقدار همین دیه مستلح است، گاهی کمتر گاهی بیشتر. اگر قاتل عمد را خواستن اعدام نکنن، می توانن چند برابر این دیه مستلح فقهی را از او دریافت بکنن. دیه مثلا 1000 مثقال طلا یا 10000 مثقال نقره به مانند آن است، اینها ممکن است چند برابر این دیه را از او دریافت کنند. این دو مطلب درباره قتل عمد هست. یکی این که در قتل عمد حکم ابتداییش دیه نیست اصلا، فقط قصاص است. دوم این است که اگر خواستن دیه بگیرن، حد مشخصی ندارد، دیه مقرر شرعی ندارد، می توانند بیش از مقداری که در قتل خطا یا شبه عمد به عنوان دیه مطرح است اون را تعیین کنند. نه، قاتل می تواند بگوید من دیه می دهم مگر اینکه اولیای مقتول راضی باشند، نه اولیای مقتول می توانند بگویند ما دیه می خواهیم مگر اینکه قاتل رضایت بدهد. خب حکم فقهیش حرمت است، از گناهان کبیر است. بعد هم کفاره جمع دارد، یعنی عتق رقبه است، 60 روز روزه گرفتن است، 60 مسکین را سیر کردن است به عنوان کفاره جمع، و حکمش هم قصاص است مگر اینکه با توافق طرفین بخواهند دیه بپردازن، اون هم مقدار دیه با توافق طرفین است. حکم کلامی او وعید به خلود شد که این یه بحثی جدایی دارد، که قتل عمد حکمش ابدیت در جهنم است، که این قسم چهارم که حکم کلامی است باید علاقه بحث بشود. ذات اقدس اله در باره قتل عمد در سوره مبارکه بقره و همچنین اسراء و همچنین مائده آیات گوناگون نازل فرمود. در سوره مبارکه اسراء آیه 33 این است: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، که این نهی است و دلالت بر حرمت دارد و این جزء گناهان کبیر است. بعد هم فرمود: و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، اگر کسی کشته شد ما برای اولیای مقتول یه حقی قرار دادیم، اونا را مسلط کردیم. مسلط کردنش هم به قصاص است، که در سوره مبارکه بقره آیه 178 و 179 این است: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر، در این آیه. بعد در آیه بعد هم فرمود: ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اصل قصاص هم بر همین منوال جعل شد، و در سوره مبارکه مائده هم به اهمیت قتل عمد اشاره شده است. آیه 32 سوره مائده این است که: من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. پس از جزء بزرگترین گناهان کبیر است. و این که حکمش کفاره جمع است، این در نصوص بیان شده، در روایات بیان شده. پس حرمتش از قرآن به خوبی استفاده می شود، اهمیت این معصیت کبیره از قرآن به خوبی استفاده می شود، و قصاص از قرآن استفاده می شود، تخفیف و مصالحه کردن هم از سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت استفاده می شود، و خلودش هم از قرآن استفاده می شود، منتها خلود که یک حکم کلامی است باید علاهده بحث بشه. این در باره قتل عمد. در باره غیر عمد اعم از شبه اعم یا خطا، همین آیه محل بحث یعنی آیه 92 سوره مبارکه نساء نازل شده است. و منذ ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، یعنی مؤمن با پذیرش ایمان و ورود در قلعه امن بندگی خدا هرگز دست به کشتن عمدی نمی زند، این چنین کار را نمی کند مگر اینکه این کار خطأ از او صادر بشود. و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، عده مثل امین الاسلام رضوان الله علیه اصرار دارن که این الا خطأً استثناء منقطع است. گروه دیگر نظیر سیدن استاد رضوان الله علیه می فرمان این استثناء متصل است، به هر دو تقریب قابل بیان هست. اونایی که می فرمان استثناء منقطع است می گویند به این که اگر استثناء متصل باشد این تجویز قتل خطا را دلالت دارد، یعنی مؤمن حق ندارد کسی را بکشد مگر خطأً، یعنی خطأً میتواند بکشد که دلالت مهم بر جواز، چون این چنین نیست لذا استثناء منقطع است. و کسانی که استثناء را متصل میدانند فرمان معنا این است که مؤمن کاری را که به قصد مؤمن منتهی بشود انجام نمیدهد مگر خطأً، رو این عنوان جامع میتواند استثناء متصل باشد. خب و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، حالا اگر خطأً این کار را کرد حرمت شرعی ندارد، چون رفع عن امتی تیس، معصیت نکرده است، ولی احکام وضعی از قبیل کفاره و دیه محفوظ است. حالا اگر شبه عمد بود که کفاره و دیه هر دو را خود قاتل می پردازد، و اگر خطای محض بود کفاره را خودش می پردازد دیه را عاقله او پرداخت می کنند. عاقله بستگان پدری قاتلند، مثل برادر، برادرزاده، عمو، پسر عمو و ماننده. همون به من قتل مؤمنن خطأً فتحریر و رقبت مؤمنه، چون او یک نفر را کشت باید یک نفر هم آزاد بکند که به منزلی احیاست، باید یک بنده مؤمن را آزاد بکند، قهرن باید بالغ باشد به مؤمن که فتحریر و رقبت مؤمنه، این کفاره او. و کفاره قتل خطأ یا شبه عمد کفاره ترتیبی است، چون که از ذیل آیه برمی آید. و اگر مقدورش نبود که بنده آزاد کند باید 60 روز روزه بگیرد، و اگر 60 روز روزه گرفتنم مقدور اونا بود اون را هم روایات تعیین کرده است که اطعام 60 مسکین. این کفارش کفاره جمع نیست، کفاره ترتیبی است. خب استغفار میکنه، در دین در عهده او هست تا اینکه بپردازد، اگر نداشی خب استغفار میکنه، مثل سایر مواردی که مثل افطار کرده مقدورش نبود استغفار میکنه. نه اطعام 60 مسکین استفاده میشود نه استغفار، اونا رو به وسیله روایات اثبات میکنه. در کفاره جمع با هم، یعنی هم باید بنده آزاد کند هم باید 60 روزه بگیرد هم 60 مسکین رو سیر کند، با هم بده کند. و من قتل مؤمنن خطأً فتحریر و رقبت مؤمنتن، این مال کفاره، و دیتون مسلمتون الى اهلهی الا ان یصدقو، کفاره را خود قاتل باید بپردازد. اگر قتل شبه عمد بود که اون هم یک نحوه خطاست خب دیه را خودش باید بپردازد، و اگر خطای محض بود در آیه دارد که باید دیه تسلیم بشود نه اینکه قاتل دیه بدهد، پس اگر روایات دلالت داشت بر اینکه دیه خطر قتل خطر بر عاقل است منافی آیه نیست، چون آیه دارد که در قتل خطر باید به اولیای مقتول دیه برسد، اما کی به پردازد از آیه به صورت صریح استفاده نمی شود. گرچه اشعار دارد و ظاهرش هم شاید همین باشد، اما وقتی روایت آمده بین شبه عمد و خطأ محض فرق گذاشت، معلوم می شود که منظور آیه این است که در خطأ باید به اولیای مقتول دیه برسد، نه اینکه اون قاتل حتما باید دیه بدهد. خب فتحریر رقبت مؤمنت این که کفاره است و دیتون مسلمتون الى اهلهی، که این دیه را باید تسلیم بکنن به اولیای مقتول. الا ان یصدقو، این الا ان یصدقو استثناء از دیه است نه کفاره. کفاره به هر حال باید باشه، حق الله است و باید تعدیه بشود. اگر اولیای مقتول صدقه دادن، تصدق کردن، یصدقو یعنی تصدقو، اگر صدقه دادن و این دیه را نپذیرفتن، ذمه قاتل یا ذمه عاقله قاتل تبرئه می شود الا ان یصدق. خب این در صورتی است که این مقتول مؤمنی است که در حوزه اسلامی زندگی می کند. اما فی این کان من قوم عدو لکن و هو مؤمنون فتحریر رقبت مؤمنه، اگر این مقتول مؤمن هست ولی جزء یک قومی است که با شما در نبردند و محاربند، با شما محاربه دارند، بستگان او هم کافرند و قوم او با شما در نبردند، اگر مسلمان و مؤمنی چنین مؤمنی را اشتباهاً کشت، کفارش محفوظ هست ولی دیه ندارد، چون دیه را به کی پردازد؟ دیه مال اولیای مقتول است و اولیای مقتول که با نظام اسلامی در محاربه هم. چنین مالی که مایه تقویت محاربین می شود نباید پرداخت کرد. حالا شأن نزول های گوناگونی برای این آیه یاد کردن. یک مسلمان دیگر را به گمان اینکه این مشرک است کشت، معلوم شد که این مقتول مسلمان است. حالا اون مقتول که مسلمان است گاهی از قبیله خاصی بود که با نظام اسلامی پیمان عدم تعرض بستن، گاهی هم نه محارب بودن. می‌فرمایند اگر این مقتول مؤمن بود، مسلمان بود و اشتباهاً کشته شد، چون بستگان او محارب با دولت اسلامی هم و کافرم از مسلمان ارث نمی‌برد، در این قسمت دیه ساقط است، فقط کفاره باید بپردازی. به امکان اون مقتول من قوم عدو لکم و هو مؤمنون فتحریر رقبت مؤمنه، این فرع دوم. اگر اولیای دم مؤمن باشن و در بلاد کفر زندگی بکنن، باید مهاجرت بکنن، زندگی اونا حرام است. اگر چون که اینها مؤمن باشن که مشمول اون فرع اول است که ودیت و مسلمت و الى اهلی، چون اهلش مؤمنن، اما اگر فرمود به امکان من قوم عدو لکم، معلوم می شود که اولیای او هم عدووند و محاربند. دیگر اگر اولیای او و قوم او بستگان نزدیک اونها که جز ورثه او محسوب می شوند محارب نباشن، که داخل در فرع اول است. خب پس اگر اولیای مقتول جز محاربین بودند، اینجا دیه ساقط است، فقط کفاره باید برداشت. فرع سوم، و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون فدیتون مسلمتون الى اهله و تحریر رقبه، اگر این مقتول که مؤمن هست از قبیله یا از قوم خاصی است که با دولت اسلامی پیمان دوستی بستن، میثاق مسالمت آمیز بستن، چون رعایت عهد از دو طرف لازم است و بر دو طرف واجب است، خونبها را باید بپردازن. این چه نیست که خون او هدر می رود. اگر مالی در شرایط کنونی به اولیای مقتول برسد، اونا صرف مصالح روزمره خود می کنند. این چه نیست که صرف نبرد و محاربه با اسلام بکنند، چون فرض در این است که با دولت اسلامی پیمان ترک تعرض را امضا کردند. پس ولو کافر از مسلمان ارث نبرد، ولی این دیه را به عنوان یک خونبهای متقابل باید داد و مال اون بازمونده هاست، چون بازمونده ها این مال را در مصالح عادی خود صرف میکنن، نه در محاربه با دولت اسلامی. فر اول به که میدن فرمود به اینکه اونا کافر نیستن، فدیت و مسلمت و الى اهلی الا ان یصدقو. فرع دوم که کافرن، چون کافری که محارب با اسلام است اصلا چه پولی دارد به او بده؟ نه، اگر مؤلفت القلوب باشن که دیگه محارب نیستن. فرض در این است که اونها با ملت اسلامی در نبردن. و این کان من قوم عدو لکم، در یه همچه موردی دیه ساقط است، فقط کفار است. اگر به عنوان تألیف قلوب راه داشته باشد، نه تنها دیه را باید داد، زکات را هم می شود به اینها داد، برای که اینها محارب نیستن. ولی فرض فرع دوم و مسئله دوم این است که اون قوم با دولت اسلامی در نبرد و ستیزن و هر گونه مالی به دست اونها برسد تقویت محاربین خواهد بود. نه، در این قسمت اصلا دیه به اونها نمی رسد. نه این که حالا این وارث ندارد، اگر وارث دارد و کافر است، یه همچین شرایطی اگر مال اسلامی باشد که خب دولت اسلام خودش حفظ میکند. چیزی به عنوان دیه به این بازماندگان محارب نمیرسد. در فرع سوم فرمود به این که و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون فدیتون مسلمتون الى اهلهی. بعد کفاره را ذکر فرمود. اگر چون که شما میثاق متقابل بستید، اونا اگر کشتن باید خونبها بدن، شما اگر کشتید باید خونبها بدید. اگر شما کشتید خونبها ندید، اونا هم کشتن خونبها نمیدن. برای رعایت این میثاق ولو طرف شما کافر ذمی یا کافر حربی معاهد باشد، باید این دیه و خونبها را بپردازید. در این سفر فرع اول بین کفاره و دیه جمع شد، منتها کفاره را اول ذکر فرمود. فرع دوم کفاره دارد و دیه نداشت. فرع سوم کفاره و دیه دارد، ولی دیه را اول ذکر فرمود و کفاره را بعد. این نه برای آن است که میثاق محترم هست و مقدمه بر کفاره است. البته میثاق محترم هست، باید میثاق را رعایت کرد، ولی برای اینکه اون نظم ادبی منسجم باشد، اول دیه را ذکر فرمود بعد کفاره را، چون میخواهد درباره این کفاره بفرمود این کفاره کفاره ترتیبی است. میخواهد فرمود فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین. اگر میفرمود در فرع سوم این چه میفرمود که و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون فتحریر رغبت مؤمنت و دیت مسلمت الى اهله فمن لم یجد، بعد خیال میشد به این که اگه کسی دیه مقدورش نبود باید 60 روز روزه بگیرد، در حالی که این فمن لم یجد تتمه حکم کفاره است نه حکم دیه. از این جهت حکم دیه را اول ذکر فرمود بعد حکم کفاره را، تا ترتیبی بودن کفاره را تبیین کند. فرمود و امکان من قوم بینکم و بینهم میثاقون. اگر این مقتول مؤمن از یک قومی است که با شما پیمان عدم تعرض بستند، دیه را باید به اولیای مقتول داد، برای اینکه این میثاق وفایش محتاجب است و کفاره هم محفوظ است. اون کفاره تحریر رقبه مؤمن است. حالا اگر کسی بنده آزاد کردن مقدورش نبود یا بنده نبود یا او پولش نداشت و مانند آن، فصیام شهرین متتابعین. بعد می‌فرماید فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبتن من الله و کان الله علیما حکیما. این یه توبه است، اختصاصی به ذیل ندارد، این یه راه بازگشتی است که برای ترمیم اون خطا هست که حتی در این امر خطا هم اتفاق نیفتد و ذات اقدس اله به همه مصالح عالم است و حکیمان قانون تدوین می کند. این درباره قتل خطا، یعنی قتلی که عمد نیست، حالا یا شبه عمد است یا خطا محض، عمد نیست. و اما آیه‌ای که مربوط به قتل عمد است که آیه 93 است، فمود و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعد له عذابا عظيما. در این قسمت حکم وضعی بیان نشده، مسئله قصاص و همچنین مسئله کفاره بیان نشده، فقط حرمت شدید و حکم کلامی. حرمت شدیدش خب از تهدید و عذاب استنباط می شود، حکم کلامیش این است که این شخص مخلد در نار است. و شبهی که مطرح است این است که قتل مؤمن از گناهان کبیره است، اما در حد شرک نیست که مایه خلودی در جهنم باشد. چطور فهمد من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا؟ البته این تأکید و تشدید که فرمود غضب الله علیه و لعنه دو و اعد له عذابا عظیما سه، این سه کیفر تلخ را که هر سه کلامی است بعد از جمله فجزاؤه جهنم خالدا ذکر فرمود که جمعا می شود چهار تهدید. عمده این است که خالدن به معنای حقیقی خود هست، یعنی اگر کسی مؤمنی را متعمدن کشت مخلد در جهنم است، یا خالد به معنای جاوید نیست بلکه به معنای آن است که مدت طولانی در جهنم میموند. خلود به معنای مکس طویل است یا معنی ابدیت. در شرک و امثال شرک خلود به معنای جاودان بودن و ابدیت در جهنم است. ولی اگر مسلمانی یک مؤمنی را کشت برای مسائل مالی و مانند آن، این در حد شرک نیست که برای ابد در جهنم بماند. لذا یکی از این دو توجیه را اعمال کردن، گفتن منظور از این خلود یا منظور از این آیه یا مکس طویل است که خلود به معنای مدت طولانی باشد نه معنی جاودانی، یا اگر خلود معنای خود را دارد از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، این وصف را ما دخیل بدانیم. این که فرماید به من یقتل مؤمنن، یعنی من یقتل مؤمنن لایمانه. حالا اگر کسی یک مؤمن حزب اللهی را چون مؤمن است ترور کرد، خب البته مخلد در نار است، او را برای ایمانش کشت. یه وقت از اختلاف مالی است، اختلاف رو آب است، اختلاف رو زمین است، به هم دعوا میکنند که کسی کشته میشود. یه وقت است نه، مؤمنی را برای ایمانش میکشند. خب چنین شخصی که مؤمن را به خاطر ایمانش کشت، چنین شخصی کافر است که مؤمن را برای ایمان میکشد. و اگر خودش مؤمن باشد که خب همون ایمان را خود داراست. پس یا این از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، چنین خواهد بود که به من یقتل مؤمنا لایمانهی فجزاؤه جهنم خالدا، یا اگر نه این عنوان مشیر بود نه از باب تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت باشد، اگر کسی مؤمنی را کشت، اون مقتول مؤمن بود ولی قاتل او را برای ایمانش نکشت، برای اختلاف مالی بود، تجاوز آب و زمین امثال زال کشت، اون خلود منظور مکس طویل هست. حالا اگه فروعاتی هم در ذهن بود ممکنه مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه آیه از ایمان در کتاب دین.